خاصی در این زمینه وجود نداره، ولی آگهی‌ها متفاوت از بازار، متفاوت از واقعیت بازار، قیمت‌هایی رو ارائه می‌کردن که حداقل اینی که در حال حاضر میتونم بگم خیلی از مناطق در توان مردم نیست.
چیزی که آقای بیگی نژاد، من خودم از چند نفر از همکاران شما شنیدم، چون همین چند وقت پیش خودم از نزدیک شاهد این ماجرا بودم و درگیر این قصه بودم، اتفاق عجیبی که می افتاد این بود که در فضای مجازی ما یک سری آگهی، حالا میشه گفت اصطلاحاً فیک یا جعلی میبینیم، یعنی اصلا عملا نه ملکی وجود داره واسه اجاره یا فروش و نه اصلا اون آگهی واقعی، صرفاً برای اینکه قیمت یک منطقه بالاتر بره و قیمت یک محله اصطلاحاً بکشه بالا به قول خودمون. خب ارتباطمون قطع شد با آقای بیگی نژاد، یک بار دیگه سعی میکنیم که با ایشون ارتباط بگیریم و درباره آخرین وضعیت قیمت مسکن، حالا بحث اجارش بیشتر، گفتگو داشته باشیم با ایشون، ببینیم که به چه شکلی قیمت ها واقعی هست یا نه در مناطق مختلف تهران و قراره به چه سمت و سویی بره. شما مگر نکته‌ای دارید، سوالی اگر دارید میتونید بپرسید حتما از ما. 3094 در اختیار شما هست و فکر میکنم ارتباطمون مجدد برقرار شد با آقای داوود بیگی نژاد. آقای بیگی نژاد دارید صدای من رو؟
من الان صدای شما داشتم، شما داشتید تجربه شخصیتون رو توی چند
بله بله عرضم این بود که با یک سری آگهی های بعضن جعلی مواجه میشیم که نه عملا ملکی وجود داره واسه اجاره، نه واسه فروش، و صرفا برای این اون آگهی منتشر شده که قیمت یک منطقه یا یک محله اصطلاحا بالاتر بره، یعنی صرفا سقف های قیمتی جدید بشکنه، چون بارها پیش اومده.
عنایت دارید که با توجه به افزایش قیمت آگهی ها، این نوع آگهی دادن های فیک از توان مالی دفاتر املاک حقیقت خارج شده.
بله.
و بعد این ریشه یابی بشه که چرا میبایست آگهی با متن و عکس فیک داره تبلیغ میشه و چه هدفی رو داره دنبال میکنه. از طرفی در خصوص این آگهی ها باید کسانی آگهی دهنده باشن که اینها کد فعالیت دارن، یعنی حاکمیت پذیرفته که این شخص به عنوان مشاور املاک یا به عنوان مالک میتونه آگهی کنه ملکش رو، ملک دیگران رو به عنوان مشاور املاک، ملک خودش رو به عنوان مالک در اختیار عموم قرار بده و تبلیغ کنه. ولی
درست.
که ما الان در سامانه ها، در اپلیکیشن ها مشاهده میکنیم افرادی که فاقد هویت هستن، فاقد رهگیری هستن، دارن تبلیغ میکنن، خونه میفروشن و این اصلا با اقتصاد مسکن کاملا در منافات هست و آسیب و مشکل.
خود شما آقای بیگی نژاد فکر میکنید که حالا هم در حوزه خرید و فروش هم اجاره، الان مسکن دارای حباب قیمتی هست؟ یعنی به نظرتون در ماه‌های آینده قیمت‌ها ممکنه کمی متعادل‌تر بشه یا اینکه نه قیمت‌ها نزدیک به واقعیت؟
بالاخره ما بپذیریم که بازار مسکن هم میتونه متأثر از بازارهای دیگه باشه، چون توقفی قیمت مسکن در حال حاضر نداشته، ریشه یابی به جهت مقدار حباب یا داشتن یا نداشتنش الان خالی از اثره. حالا صبر می‌کنیم که بازار شکل شمایل خودش رو پیدا کنه، یک توقفی کنه، پس از اون ما چیکار میکنیم؟ متناسب با هزینه هایی که حالا سازنده مالکین ملک کردن برای تولید یک آپارتمان، اون موقع میشه حباب مسکن رو کشف کرد.
الان آقای بیگی نژاد، قراردادهای اجاره‌ای که در شهر تهران داره منعقد میشه با توجه به سال گذشته، مالکان حدوداً چند درصد افزایش قیمت رو اعمال کردن؟ چیزی که واقعا داره اتفاق میفته در دفاتر،
چیزی که واقعا داره در کف میدون اتفاق میفته، یک رقم چیزی در حدود 20 تا 30-35، یعنی خیلی رعایت میکنن مالکین مستاجرین محترم رو. و حالا واقعیت این است که مالکین هم میدونن که به میزان افزایش هزینه های مستاجرین درآمدشون شاید افزایش پیدا نکرده. از طرفی هم مستاجرین هم درک دارن که خب هزینه های نگهداری ساختمان که بر عهده مالک هست به قدری افزایش پیدا کرده که بعدن چند ماه کرایه یک مستاجر کفاف نگهداری یک سالمون ساختمون رو دیگه نمیده. یعنی حتی من فکر میکنم که هزینه های شهرداری هم افزایش پیدا کرده و کلا هزینه هایی که متناسب با درآمد مالکین و مستاجرین باشه الان در تفاوت هست.
چیزی که نکته‌ای که گفتید آقای بگینوشت به نظرم نکته خوبی بود در ابتدای صحبتتون و ای کاش مورد توجه قرار بگیره، حداقل بررسی بشه به لحاظ کارشناسی.
بله.
که آگهی حداقل از سمت مشاوران املاک با مجوز رسمی با در واقع اون خود فعالیتشون در سامانه به این سمت بره و آگهی ها یک شکل و شمایل این چنینی پیدا بکنه، چون الان هر کسی با یه تلفن همراه داره به راحتی آگهی میکنه املاک، حالا املاک که نه
تقاضا این هستش که شما هر کس رو با یک موبایل و خط تلفن نبینید، اینو تسری بده.
بله چند خط تلفن، بله قاعدتا
یک نفر میتونه بسیار این کار رو انجام بده.
بله و آگهی هم
ممکنه اگر قرار هست، اگر قرار هست یک ان جی او، اگر قرار هست یک نهاد، حالا چه مالکین چه مشاوران املاک، پاسخگوی روند بازار باشن، باید سامانه‌ای در اختیار داشته و کسانی در اون حوزه فعالیت کنن که مجوز فعالیت رو دارن، نه اینکه هر کسی. چون در بقیه مشاغل هم همین هست، شما دقت کنید داروی پزشکی رو که نمیتونه هر کسی تبلیغ کنه،
درسته،
باید یک مجوزی داشته باشه، مثلا
چون قاعدتا آقای بگینجو چون بهتر از من میدونید، فارغ از بحث تورم و افزایش قیمتی که سالیانه ما شاهد هستیم در اقلام مختلف و از جمله بازار مسکن و بازارهای مختلف شاید افزایش قیمته، یک بخش دیگه ماجرا هم اصطلاحاً میشه گفتش که کاذب و روانی هستش. یعنی من به عنوان مالک ممکنه با مثلا، یا به عنوان سازنده ممکنه مثلا با 15% 20% افزایش قیمت هم حاضر باشم ملکم رو حالا اجاره بدم یا به فروش برسونم، ولی وقتی میبینم که آگهی ها داره چیز دیگری رو نشون میده، میگم خب نکنه پس داره سرم کلاه میره، منم ببرم بالاتر پس قیمت.
من عرضم این هستش که شما بار روانی هر موضوعی میتونه بر اصل ماجرا تاثیر بذاره، اما اجازه بدید که در تایید صحبت شما از اون عده مالکینی که در این مدت به خصوص در ایام جنگ و الانی که هستیم رعایت بسیار مناسبی از حال مستاجرین دارن تشکر کنیم و بدونید در همین شرایط ما مالکین رو داریم که شاید هیچ افزایش قیمتی هم نداشتن و این جای بسی تشکر داره.
آقای بگی‌نژاد یه پیامک مردمی هم داریم همین الان 912-3070 که برای ما پیام ارسال کردن و ممنون از پاسخگویی خوبتون. ابتدا من این نکته رو بگم و تشکر بکنم از شما، اما چون میخوام سوال این دوست عزیز رو هم بپرسم، صادقانه خود شما فکر میکنید که در بحث افزایش قیمت به خصوص حالا اجاره در شهر تهران چقدر ممکنه بعضی از مشاوران املاک حالا به خاطر بالا بردن نرخ کمیسیون و مواردی از این دست نقش داشته باشن و اصلا آیا گزارشش به شما میرسه تخلفاتش؟ بله
توجه داشته باشید، رابطه افزایش قیمت در خصوص مسکن، چه بحث اجاره چه بحث خرید و فروش، رابطه عکس قراردادی داره. یعنی به هر مقدار که قیمت یک مسکن افزایش پیدا میکنه، به همون مقدار تعداد قراردادهای ما کاهش پیدا میکنه. شغل ما هم تعریفش به سمتی رفته که ما از مشاورمون پولی دریافت نمیکنیم. حتما میباید خدمت ما با انعقاد قرارداد به سرانجام برسه که ما از شما دستمزد دریافت کنیم. لذا هر مقدار که افزایش قیمت صورت بگیره، به همون مقدار ما تعداد قراردادهامون و به همون تناسب در میزان درآمدی که داریم کاهش پیدا میکنه.
بسیار ممنونم از شما آقای بگی‌نژاد، خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز در کنار ما بودید و امیدوارم که اتفاقات مثبت‌تری رو هم در بازار شاهد باشید.
انشاءالله به کمک مالکین، به کمک مالکین و شما رسانه.
انشاءالله به امید خدا. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم از شما. 11:39 دقیقه هستش و گفتگوی دیگری داریم در این لحظه. آقای ولدخانی رئیس اتحادیه پارچه تهران در کنار ما هستن. آقای ولدخانی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون. ممنونم آقای مهران فر که بنده رو دعوت کردید.
بزرگواری.
خواهش می‌کنم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. آقای ولدخانی عزیز، الان وضعیت پارچه به چه شکله در بازار؟ آیا هم از حیث توزیعش هم از حیث قیمت مشاهده تغییراتی بودیم؟ حالا به خصوص بعد از اتفاقات اخیر در کشور.
بله. من خدمت شما عرض کنم که ما دو تا اتحادیه داریم تو تهران. یکی اتحادیه بنکداران پارچه هستش و یکی اتحادیه پارچه فروشان بازار پارچه فروشان هستن.
بله.
ما اتحادیه‌مون اتحادیه بنکداره که شبکه توزیع پارچه کل کشوره و حدوداً 6 تا 7 تا سنف رو داره تامین میکنه و تو حوزه منسوجات و پوشاک معلل خصوص 100 و 20,000 واحد تولیدی صنفی کشور رو ما داریم تأمین میکنیم از نظر مواد اولیه پوشاک که همون پارچه هستش، و اتحادیه‌ای داریم به نام اتحادیه پارچه پوشان که پارچه پوشان که خط شهر هستن و یه مقدار از این پرده پوشان هم شاملشون میشن، اون اتحادیه هستن. حالا من در خدمت شما هستم، بفرمایید در حوزه بازار و حالا قیمت‌ها و این مسئله که حالا سوالی داشتید.
بله، در واقع سوال بندم از شما همین بود آقای ولدخانی، آخرین وضعیت مرتبط با صنف خود شما، حالا با توجه به اینکه در میشه گفت آستانه ماه محرم هم قرار داریم، حالا پارچه مشکی هم به تبع ماه محرم و سفر مصرفش و خریدش بالاتر میره، الان وضعیت بازار به چه شکله؟ آخرین تغییراتی که داشتیم رو خیلی ممنون میشم توضیح بفرمایید در حد 3-4
خدمت شما کنم که رو پارچه هایی که حالا در خصوص پارچه های پنبه ای هست، خب ما مشکلی نداریم، ولی افزایش قیمت شدیدی داشتیم تو این حوزه، البته وارداتش هم هست که در کنارش داره وارد میشه، یه مقدار سخت یعنی سخت شده برای بحر واردات، این باعث شده که قیمت داخلی یه مقدار افزایش پیدا کنه. مثلا ما در سال گذشته اسفند ماه قیمت نخ پنبه‌مون بوده حدود 300,000 تومان، 310,000 تومان، الان حدود 710,000 تومان، داخلیامونه، خارجیامون هم بوده 730,000 تومان هستش. این افزایش قیمت رو داشتیم، حالا هم بحث افزایش نرخ ارز رو داشتیم، و حالا تو حوزه پارچه‌ای که پلی‌استر و نخ‌های پلی‌استریمون هم افزایش قیمت داشتیم، مثلا سال گذشته رو 200 تومان این قیمتش بوده، امسال الان رو 400,000 تومان، 410,000 تومان این قیمت رو دارن میگن قیمت نخ. خب به تبع اون پارچه هم گرون شده، مثلا ما پارچه‌های حوزه جینمون رو قیمت 300,000 تومان، 320,000 تومان بوده، الان رو قیمت 600,000 تومان حدوداً داخلیمون داره فروش میره، خارجمون هم تو همین قیمت تقریبا. تو پارچه هایی که سایر پارچه هایی که حالا بحث پلی استری هست، یه افزایش قیمتی داشتیم به علت این که خب اون بحث مواد اولیه پتروشیمی که تو جنگ ما یه مقدار آسیب دید، یه مقدار نمیتونیم کارخونه های زبریسیمون رو تأمین کنیم از نظر چیپس های پلی استری، خب ناچاریم واردات بشه که بتونن حداقل کارخونه های زبریسی تأثیر نشن، حالا یه بخشی هم که اگر تولید داشته باشیم مصرف کشورمون رو تأمین کنه.
و واردات الان وضعیتش به چه شکله با توجه به اینکه برخی از پارچه های ما پارچه های چادری به خصوص از طریق واردات تامین میشه؟
چادری اکثرا داره وارد میشه، خب یه کارخونه ای داریم که تو کشور داره تولید میکنن که حجاب شهر کوت هست، ولی اکثرش داره وارد میشه، نمیتونن نیاز کشور رو تامین کنن. ولی رو واردات ما یه موضوعی داریم که سالیان سالی داریم پیگیری میکنیم، ما انجمن های همگنی در کنارمون داریم، ولی متاسفانه وزارت نهامون به جایی که حرف بازار و کسبه و کف بازار رو ببینن، میزان مصرف و میزان تولید داخل و میزان واردات رو و این که چقدر کشور نیاز داره، ما این بالانس رو بتونیم تو بازار تهران نگه داریم، واردات بشه، کیفیت سر جاش بشه، تغییر قیمت نخوره، هم مصرف کننده ضرر ببینه، چون اگر تو هر یک از این زنجیره خلالی ایجاد بشه، صنعت نشد پوشاک ما که صنعت آخرمون هستش آسیب میبینه، نهایتش پوشاک قاچاق وارد کشور میشه.
درست.
قیمت اگر بره بالا. خب ولی متاسفانه وزارت خونه ها با آمارهای نادرستی که انجمن ها از تولید داخل میدن و اون آمارها به صورت تخمینی هست، یعنی هیچ جایی ثبت نشده، نه در سامانه جامعه تجارت و نه در سامانه های دیگری، متاسفانه روی آمارهای اون میان محدودسازی ایجاد میکنن. قبل از اسفند ما اومدن حدود ارزش کالای وارداتی به حوزه صنعت نساجی مخصوصا پارچه رو از 5 دلار به 10 دلار بدون اینکه نظر بازار رو بگیرن تغییر دادن، که با این کارشون محدودیت در قبال واردات بشه که خب تولید کننده ضرر نبینه، ولی نگاه باید کل این زنجیره باشه.
درست آقای ولدخانی، خیلی ممنونم از شما، زمانمون به اتمام رسید، ان شاءالله بتونیم روزهای آینده با شما همکلام بشیم.
زنده باشید، در خدمت شما هستم.
خدا نگهدار. همراهان خوب بازار تهران، خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز در کنار ما بودید. تا فردا یکشنبه ساعت 11 شما رو به خدای خوب و مهربون می‌سپارم. خدا حافظ.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبيك لك لبيك. اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید. خدا
در لحظه هایی که آفتاب بر جانمان میتابد، دل می سپاریم به طاعتش و راهی نور می شویم. قوی کردن اراده در مسیر هدفهای بزرگ با ایمان آغاز می شود و به تأمل می رسد. در این مسیر درنگ عاقلانه و حضور قلب ما را از شتاب بی ثمر دور می کند. خورشید درون با ایمان زنده میماند و در پرتو طاعت و بندگی جان میگیرد و این راه روشن امتداد بندگی است تا رسیدن همچون رخ خورشید.
بسم الله
دل اگر مشتاق باشد، اراده جان می گیرد و گام ها استوار می شود. با هر حرکت آگاهانه، فاصله ما و آرزوهای بلند کمتر می شود. راه روشن همان مسیر طاعت است که انسان را از تردید عبور می دهد. در این مسیر، مقصد بزرگ با همت بزرگ معنا می یابد. و ما یکدیگر را می‌خوانیم به قوی کردن اراده در مسیر هدف‌های بزرگ.
بلی غیرک یا رحمان اغفر لی عند النیران. بلی غیرک یا رحمان اغفر لی عند النیران. عبدك مذنب عفوك يرغب. عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران. اغفر لي عند النيران. الله يا الله. الله يا الله. الله يا الله. الله يا الله.
آدم موفق تردیدی نیست که از چشمه اراده و همت خودش نوشانه و سرشاره. اصلاً اون خطکش اصلی که میشه قرار داد بین آدمای موفق و آدمای ناموفق اراده ها و همت هاشون. این که تو روایات ما هست هر کسی به اندازه همتش میارزه، دقیقاً بیانگر همین نکته است. قیمت و کل امرئن ما یهمه. قیمت و اندازه و ارزش هر آدمی و اندازه همت هاشه، و اندازه اون چیزاییست که براش مهمه.
خدایا خدایا تو تنها پناه منی همیشه.
تو هر ثانیه تکیه گاه منی، کنار تو کنار تو از هر زمان بهترم، محاله محاله از این لحظه ها بگذرم.
قوی کردن اراده در مسیر هدفهای بزرگ انسان را از روزمرگی نجات می دهد و توان تصمیمهای الهی را در جان او زنده می کند. اراده قوی پلیست میان نیت پاک و عمل صالح که ایمان را به ثمر می رساند و زندگی را معنا می بخشد. این قدرت درونی چراغی است که انسان را تا قله‌های رشد هدایت می‌کند.
هدف زندگی و حیات قدرت نیست، حکومت نیست، بلکه تکامل است. آنجا که انسان‌ها بهتر و سریع‌تر بتوانند به سوی تکامل بروند، آنجا زندگی است. آنجا هدف حیات درست مشخص شده است.
الا لیعبدون معنیش اینه که هرچه هست نیست در همین عبودیت خداست، که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. هرچه هست نیست در تحصیل رضای خداست، در اعتقادات و در عملیات. باید بدانیم که حق میل به یمین و یسار نداریم، باید در صراط مستقیم ان اعبدونی هذا صراط مستقیم.
صراط عبودیت نه عبادت، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اگر اعمال ما رو رسون به عبودیت بنده شدی، خوش به حالت. و الا اگر نماز، روزه، امثال اینجور چیزه، آدم رو عابد کرد ولی عبد نکرد. خیلی ممکنه کسی باشه عابد باشه ولی عبد نباشه. شیطان عابد خوبی بود، یه سجده 4000 سال طول کشید، عابد بود ولی عبد نبود، تسلیم نبود. لذا خدا یه امتحانش که کرد، در مقابل خدا وایستاد، سجده نکرد. اگر آدم بنده بشه، بندگی یعنی این که تو هر زمان ببین وظیفه چی بگو چشم، اینا تعلق به جایی ندارن، هر چی پیش بیاد بگم خدای تو وظیفه‌ای برای من قرار دادی، چشم، بنده هست.
ای سایه سب کن که برایت به کام دل، آن آرزو که در دل امیدوار توست.
علی علیه السلام اراده استوار را مایه عزت انسان و آرامش جانها می داند. در نهج البلاغه همت بلند نشانه شناخت ارزش‌های حقیقی معرفی شده است. امام علی علیه السلام صبر و شکیبایی را مرکب رسیدن به هدف‌های الهی می‌خواند. اراده قوی انسان را از لغزش‌ها حفظ کرده و به مقصد نزدیک می‌کند.
در این جهان ما اگر از آدم نخستین شروع کنیم، در بهشت برین زندگی میکرد، نزدیک به خدا بود، نزدیک به حقیقت بود، اما او را از بهشت بیرون راندند و به این خاک تیره و تار اقامتش دادند. این را در فلسفه سیر من الله میگویند، از بالا، از طرف خدای بزرگ او را رها میکنند و به حضیض میکشانند. و این انسان با اراده و اختیار خود موظف است سیر دیگری را الالله شروع کند و فلسفه انا لله و انا الیه راجعون به طور مختصر و مفید این فلسفه تکوین را بیان می‌فرماید. انسانی که از جانب خدای آمده است و به زمین خاکی رسیده و از زمین خاکی با اراده و اختیار خود باید این مسیر را الالله به سوی خدای بزرگ طی کند و به سوی کمال بروم.
خدایا دلهای ما را در قوی کردن اراده ثابت و استوار بدار. الهی ما را در مسیر هدفهای بزرگ سربلند و وفادار نگه دار. خدایا ایمانمان را پشتوانه تصمیمها و انتخابهای دشوار قرار بده و حضور قلب عطا کن تا اراده ما در راه طاعت نلغزد.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست. وقت نشستن بر سر خوان همیشه گشوده خداست.
یا ربی یا الله.
اقرا بخوان. اقرا باسم ربك الذي خلق.
اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره عادیات آیات اول تا آخر. قاری استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق الله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
آنگاه که خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می شود، رخ خورشید بر جان می‌تابد و از آن ظهر دل را به آن